بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدح و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله سوم از مسائل دیه عقل بود، بس در این بود که اگر ضربه‌ای، جنایتی بر کسی وارد شد و عقل خودش را از دست داد و به مقتضای دیه کامله، دیه کامله هم به او داده شد، یا دیه ناقصه اگر بعضی از عقل از بین رفت، ثم عاد عقل برگشت، آیا دیه هم برمی گردد یا دیه قابل بازگشت نیست؟ خدا عقل رو به این برگردنده، نعمت تازه‌ای به او داده است و الا دیه باید گرفته شود. می شود اینو تشبیه کنیم، کسی دست دیگری رو شکست، باید دیهش رو بده ولو بعدن دستم جوش بخوره، بالاخره دیه ثابت. حالا برسیم به عاده معدوم اینها، و گفتیم در این مسئله سه قول است: قول کسانی که میگن دیه بر میگرده و تبدیل به عرش میشود، و قول دوم قول کسانی که میگفتن باید خبرا تصدیق کنند، آیا این شخص عقل به کلی زائل شده بود، آنچه آمده نعمت تازه الهیه است، اگر این چنین باشد دیه بر نمی گرده، اما اگر نه عقل به خواب رفته بود، حالا برگشته، موقتا سر شده بود، بی‌حس شده بود، حالا برگشت، اینجا دیه بر می گرده. قولی هم بود که دیه مطلقا بر می گرده. رفتیم سراغ ادله عدم بازگشت دیه رو گفتیم، رسیم به دلیل چهارم، اونو باید بگیم، البته به منزله دلیل چهارمی بود، و حاصلش این بود که دیه مال عقل بود، عقل زائل شد، دیه هم پرداخته شد، بازگشت عقل هبتون جدیدتون من الله. تشبیه کردیم، ما گفتیم مثل این که دندان بچه را بشکنن، دیه دندان را بدهن، بعد دندان جدیدی بروید، این باعث بازگشت دیه نمی شود. و در جواب این دلیل بحثی داشتیم که ناتمام ماند، و اون بحث این بود: کسانی که میگن آنچه برگشته هبتون جدیدتون من الله، منظورشون چیه؟ آیا منظورشون جاییست که به اجاز اون زائل برگرده، مثل کسانی که چشمشون به کلی از دست داده بودند و به اجاز الهی برگشته، مثل مرده‌ای که به اجاز حضرت مسیح زنده می شود، آیا منظور از هبتون جدیده این است؟ بله، اگر این باشد دیگه بر نمی گرد، هبتون جدیده. ولی این محل بس فقها نیست، بحث فقها در اون جایی که معجزه الهی عقل و برگردنده نیست، پس این از مدتی به طبیعت الحال عقل از بین رفت و بعد از مدتی پیدا شد. بنابراین این احتمالیش. احتمال دیگر این بود که من با تقسیم کنیم، خیلی فرق است. اگر حضرت مسیح آمد مرده را زنده کرد، این دیه قتل، اگر قتلی بوده دیه قتل بر نمیگرده، چون قتل حاصل شده، این یه حیات جدیده. اما اگر نبیهوش شده بود، بهوشش آوردن، خیال میکردی مرده، دیه گرفتی، بعد بهوش آوردن معلوم شد نمرده، اینجا دیه باید برگرده. بنابراین احتمال اولی که مورد بحث فقها نیست، بریم سراغ احتمال دوم. وان این از هبتون جدیده معنیش این از عقل به کلی زائل شد و آنچه برگشته عقل مجددیست، عقل نویست، مثل دندان نو، مثل موی نو. اون مو از بین رفت، یه موی دیگری بود. خب میگن خب الان جواب این احتمال این است، ما باور نمی کنیم هیچ کس یه همچین احتمالی بده که عقل هم مثل دندانه، یکیش از بین رفت یکی دیگه می روید. اگر عقل برگشت معلوم میشه نرفته بود، بالکلیه زائل، بالکلیه نشده بود. ولی زائل بالکلیه بشه، یه عقل نوی در انسان دو مرتبه نمو کنه، هیچ کس احتمالی اینو نباید بده. این مثل حالت مستیه، حالت خوابه، حالت بیهوشیه. اینهایی که در تصادفات بیهوش میشن، گاهی یه هفته دو هفته یه ماه کمتر بیشتر بیهوشن، بعد به هوش میان. کسی نمیگه اینا عقلشون زائل شده بود، از نو روید درشون، یه عقل نو. پنج سال هم طول بکشه همینه، میگیم عقل زائل بالکلیه نشده بود. اطبام همین میگن، هیچ طبیبی ما تو هیچ کتابی ندیم میگن عقل زائل شد و مثلا میروید، نمو میکنه، مثل دندان، مثل دندان بچه. کسی این احتمال نمیده. معلوم میشه عقلشون موقتا رفته زیر پوشش، بعد اون پوشش از بین رفته. اینم مثل این است که گاهی لخته های خون میاد قسمت های از مغزو میگیره، بعدن به وسیله دارو یا بدون وسیله دارو این خون لخته یواش یواش جذب سلولا میشه، پاک میشه، دو مرتبه اندام حس و حرکتش پیدا میکنی، حس و حرکت از بین رفت، چون لخته خون مغزو گرفته بود، لخته خون با دارو یا با گذشته زمان زائد شد، بعد سلولها آزاد شدن، آزاد که شدن حرکت اون نصف بدن که فلج شده بود برگشت. این قطعا این طوریه، اعتماد عقل نو بروید نیست. فعلاحظا جمله هبتون جدیده چیز قابل قبولی نیست. و من هنا یظهر، دقت کنید عرضم، و من هنا یظهر، این که قول به تفصیل هم بیوجه، رجوع به اطباء میکنید. اگر اطباء بگوین عقل جدیدیست، هبتون جدیده، دیگه بر نمی گرده. اگر اطباء بگوین همون عقلی که زائل بالکلیه نشده بوده بازگشت کرده، دیگه بر می گرده. اعتبای همچی تفصیلی نمیدن ظاهرن که بگن در ضربات مغزی دو رقمه، گاهی عقل به کلی میره یه عقل نوی میروید، گاهی نه همون عقل سابق برمیگرده. رجوع به خبرا یه همچین تفصیلی توش نیست، دائما همون عقل سابقه زیر پوشش قرار گرفته بود، حالا در آمد. زیر عبر بود در آمد، زیر رخته خون بود در آمد، ضعیف شده بود یواش یواش حرکت کرد، نمرده. ما میگیم حتی اصحاب کهف اون چیز حیات، حرکت حیات در وجودشون بود. مثلا قلب ما در هر دقیقه 70 بار میزنه، اونا در هر روزی یه بار میزده، در هر ماهی یه ضربان میزده. مثل یک آب گرم کنی که بیان رو شمعک، شمعک تو وجود اینا بود، بعد شمعک گر گرفت و دو مرتبه حیات نوینشون برگشت به حال اول، نمارده بودن. نه قرآن میگه نه کسی میگه، نمارده بودن. اجازه بدید حالا وارد بحث نشیم، اون بحث اصحاب کهف در تفسیر نمونه انشاءالله میبینید مفصل اونجا نوشته ایم. و واقعا همون شبیه به یک کارخانه عظیمی است که این موقعی که آتش باشه همه جا رو حرارت میگیره، اما گاهی میزنه جوری شمعکی به اندازه یه دونه شم. خب این یه دونه شم مصرفش به اندازه 300 سالش به اندازه یه ساله. بله اینا یه رو در میانم نداره، نداره اینا این رو اونم میشودن. بگذارم حالا وارد این بحث نشم، منظورم این است که عقل نمیمیرد بالکلیه ثم یعود. رجوع به خبرا هم مشکلی برای شما حل نمی کنه، خبرا هم همین میگن، دو قسم نداره مگر معجزه الهیه باشه. خب این دلیل چهارم از بین رفت. دلیل سومم عبارت بود از حدیث ابو حمزه سومالی، اونم که سندی نداشت و انجبار به عمل مشهور هم نشد. پس حدیث ابو حمزه دلالتش خوبه اما سندش خرابه. باقی ماند دلیل اول دوم، یکی براءت و دیگری استصحاب. ما میگیم رجوع به براءت و رجوع به استصحاب جاییست که دلیلی در مقابلش نباش. ما دلیلی داریم برای بازگشت، یعنی دیه بر میگرد. اگر دلیلی برای بازگشت دیه ما اقامه کنیم، آیا شما به اصل براءت میتونید پناه ببرید؟ نه. به استصحاب میتونید پناه ببرید؟ نه. مال جاییست که دلیلی ما اقامه نکنیم. ما دلیل داریم، مای طرفدار بازگشت دیه دلیل داریم. دلیل ما ظواهر ادله دیات، دلیل ما ظواهر ادله دیات. ادله دیات میگه این دیه جبران خسارت عقل زائل شده است. بعد فهمیدیم عقل زائل نشده بود، خواب رفته بود. ادله دیات نمیگه دیه مال خواب رفتن عقله، مال زواده. بعدن یه کشف که زائل نشده بود، علمم که علم طریقیه، خطا کرده، کشف خلاف شده، باید دیه برگرده. معلوم میشه علم ما خطا بوده که خیال کردیم زائل شده، خواب بوده. حالا که زائل نشده بود علم ما خطا بود، علمم که موضوعیت در اینجا نداره، طریقیت داره، باید برگرده. مثال خوبش این است، یک کسی رو زدن افتاد، ظاهرن مرد، بردنش قصال خانه، دیهش رو هم پرداختن، بعد از آنی که شستنش خواستن بزن تو قبر زنده شد، سکته ای کرده بود زنده شد. یا بعضی ها تو قبر زنده میشن، میگن یه عده ای از این سکته یا تو قبر میمیرن، یه حسابی دار میشن، دو کسی هم به فریادشون نمیرسن، نمیرن. ولی ازها گفتن سکته یه ها سه روز بذارید چون زودی نبرید چون. خب حالا ما دیگر هم گرفته بودیم، بعد فهمیدیم این نمارده بود، آیا این دیگه بر نمیگرده؟ خب یه قتله، قتل نبود، خیال قتل بود، پندار بود، نه قتل واقعی. این هم خیال زوال عقل بود، نه زوال عقل واقعی. فبنان علا ذالک ظاهر عدل لیلیات ایجاب میکند که دیگه کامله مال زوال کامل عقله، و این جایی که برمیگرده معلوم میشه زوال کامل نبوده و خواب رفتگی بوده. فعلا هازا بازگشت دیه کاملا طبیعی است. علم هم که در اینجاها موضوعیتی ندارد و طریقیت داره، باید برگرده. قصاص کار نداریم، پس کنید دیه خطا، دیه خطا، قتلم دیه خطاست، قصاص نداره، دیه شو دادیم بعد برگشت. فرضمون این است که قصاص نداره. من یه جایی مثال میزنم، من میخوام مثال بزنم، من مثال جایی میزنم که قصاص نبوده، دیه ای گرفتم قتل خطا، بعد معلوم شد قتل نیست، زنده شد. در اونجا شک دارید در بازگشت دیه؟ نه. تبدیل به عرش شدن شک دارید؟ نه. مانانفین هم از همون دارید. خب با بودن این دلیل که برمیگرده به ادله لفظیه و ظواهر الفاظ و امارات قلائیه، با بودن این دلیل اجتهادی، نوبت به اصول عملیه مانند براعت و استصحاب نمیرسه. همیشه ادله اجتهادیه مقدم است بر اصول عملیه. فعلا هزا نتیجه بگیریم، قول قول کسانی است که میگن تعود الدیه تسترد الدیه، اقوا بازگشت دیه. خب خسارت چی میشه؟ میگیم عرش میدن، یه ماه، یه هفته، کمتر، بیشتر، صدمه‌ای، خسارتی دیده، خب عرشو باید بهش بدن. اما مسئله دیه کامله برمیگردد و جای قائل شدن و آن نیست. هازا تمام کلام در مسئله ثالثه. در زیر مسئله ثالثه بقیه هنا شیعون، این بقیه هنا شیعان، این بقیه در واقع هنا مسئلتون که مرحوم امام راحل متعرضش نشدن در تحریر الوسیله، در حالی که مسئله ایست که لازمه در جواهر و شرایع و نمیدونم کتابهای متعدد دیگر متعرض این مسئله شدن. حالا اون یه بحث دیگر سوال میکنن، خسارات مالی هم آیا داخل در عرش اینا هست؟ نه، عرشی که در باب دیات گفته میشود خسارات جانیه، اما خسارات مالی اون جای دیگری داره که اگر کسی رو بگیریم زندانش کنیم، سه روز از کار بیکار بشه، یه ماه از کار بیکار بشه، به ناحق زندانش کردیم، آیا باید پول این یه ماه بدیم یا ندهیم؟ فرق گذاشتن بین اون عبد کسوبی و افراد دیگر، بین خود و عبد فرق گذاشتن، ما خیلی فرق نمیذاریم. این بحث اینجا جاش نیست، خسارات منافع مالیه. و اما عرض کردم این مسئله یه مسئله است که مورد نیازوان این است، آیا برای بازگشت عقل انتظاری لازمه یا نه؟ ما باید انتظاری بکشیم یا نه؟ ما که میگیم دیگه بر میگرده، آیا انتظاری باید بکشیم یا نه؟ ظاهر بعضی از روایات انتظار و سنه است، یک سال باید انتظار بکشیم، اگر در این یک سال بر نگشت دیگه، و اگر در این یک سال مرد قتل عمد قصاص مسئله سنه، آیا موضوعیتی داره یا نداره؟ همین تو عقل زائل شد، بعد از یه هفته بگیم آقا بیا دیه کامله رو بدیم، یا نه بعد انتظار سنه بکشیم؟ در اینجا من اقوال در مسئله رو باید بگم، بعدم بریم سراغ عدله، بعدم نتیجه بگیریم. تا این مسئله هم روشن نشه، مسئله صابر حل نخواهد شد. چرا؟ برای این که میخواید دیه بگیری انتظار بازگشت باید بکشید یا نه؟ خیلی لازمه معلوم بشه. اول کلام محقق رو در شرایع نقل میکنم. و فی روایت، محقق میگه و فی روایت لو ضرب علی رأسه فذهب عقله انتظر بهی سنه، لو ضرب علی رأسه فذهب عقله انتظر بهی سنه فَإِنْ مَاتَ. دو تا مطلب داره محقق میگه، یکی مسئله قصاص، دیگری مسئله دیگه، هر دو. فَإِنْ مَاتَ فِيهَا، اگر در اون یک سال بمیره، قیده بهی، قیده یعنی قصاص میشه، پس قوده قیده به. وَإِنْ بَقِيَ ولم یرجع عقله، این مربوط به دیگه است، و این بقیه نماد ولم یرجع عقله، یعنی تا کی لم یرجع عقله؟ تا یه سال. پس یه سال باید ففیه دیگه، ففیه دیگه. پس برای قصاص یک سال انتظار، برای دیگه ولم یرجع الیه عقله هم تا یک سال باید انتظار بکشیم. خب این مکمل مسئله قبله. محقق وقتی این مطلب میگه، میگه وحیه حسنتون، وحیه حسنتون، روایت روایت حسنه هست. از این تعبیر محقق که میگه وفی روایت این کذا وحیه حسنه استفاده میشه، مثل این که تأملی در مسئله داشته، فتوا نمیخواسته بده. محقق در مسئله تأملی داشته و فتوا نمیخواسته. ولی این صاحب جواهر به دنبال نقل این عبارت تقویت میکنه که ما باید به این روایت عمل کنیم، سنه رو باید رعایت کنیم، و در مسئله قصاص، در مسئله دیگه، ظاهری کلامش این است که تقویت کنید. یه دکه عبارت جواهر میخونم. و قال فی الجواهر، جواهر جلد 43 صفحه 293. شرایع هم همین متن جواهره دیگه، من یه آدرسی برای شرایع نمیدونم، چون در متن جواهر شرایع نوشته شده، همون صفحه 293. ایشون بعد از وحی حسنتون میگه بل صحیحتون، این روایت روایت حسنی نی، بل صحیحتون، روایت صحیح هست. ان کان المراد الروایت المزبوره، اگر منظور اون روایت باشه، اون روایت اشاره به چیه؟ به صحیحه ابی عبیده حزاء که حدیث یک باب هفته، خونده ایم حدیث یک باب هفت، همون روایتی که تداخل دیاتو میفرمود اگر به ضربه واحده باشه تداخل میکنه، اگر نباشه به ضربه متعدد تداخل نمیکنه. روایتش خوندیم، روایت سنه اونجا. پس اگر منظور روایت مزبوره باشه، یعنی روایت ابی عبیده حزا، شو میگه صحیحه، چون راسته صحیحه ابو عبیده حزا. بعد به دنبالش روایت ابو حمزه سومالی که دیروز خوندیم نقل میکنه، چون در روایت ابو حمزه سومالی هم سنه آمده است. بعدن هم صاحب جواهر حکایت میکنه عمل به این روایت رو. حالا بها منظور کیه؟ روایت ابی عبیده است، روایت ابو حمزه است، هر دو. از شیخ طوسی نقل میکنه که عمل کردن به این روایت، و از ابن ادریس و ابن وراج و قاضی ابن سعید و تبرسی شیخ و ابن ادریس و ابن وراج و قاضی ابن سعید و تبرسی و غیره هم. بعد صاحب جواهر می فرماید مرحوم محقق در نکت و نهایه فرموده ما علمت لها مخالفا، ما علمت لها مخالفا، این روایت مخالف نداره، هم عمل کرد. عبارتی از کشف اللسان نقل کنیم، کشف اللسان جلد دو صفحه 511. در اونجا کشف اللسان مضمون مطلبشو نقل میکنم، نه عبارت که معطل نشیم. میگه شیخ همون حرفی که صاحب جواهر زده، معلومش صاحب جواهر هم از کشف اللسان احتمالاً گرفته، میگه این دو روایت، هر دو رو میگه، روایت ابو عبیده حزا و روایت ابو حمزه سومالی، شیخ طوسی بهش عمل کرد، ابن ادریس و ابن براج و قاضی ابن سعید و دیگران بهش عمل کردن. بعد میگه ولم نعرف لهم مخالفا، ولم نعرف لهم مخالفا. اینا رو به نظرتون بسپارید تا ببینیم صحبیاسی میگه، مخالفی نداره. فقط مخالف این است که صدوق و مصنف اشاره به علامه است و محقق اینا روایت رو ذکر کردن و فتوا هم ندادن، یعنی گفتن فی روایته، اما این روایت قبول دارید قبول ندارید، فتوا میدید فتوا نمیدید، نگفتن. علامش تأمل داشته، صدوق تأمل داشته، محقق تأمل داشته، علامه تأمل داشته، اما فتوای مخالف نه، لم نجد مخالفا، اینا متوقف بودن. بعد در زید کلامش قول شهید رو نقل میکنی، کی؟ کشف اللسان در زید کلامش قول شهید رو نقل میکنه. شهید چی گفته؟ گفته ان الاسح حین اذن العمل به هذه الروایه، ان الاسح حین اذن العمل به هذه الروایه، ما باید به این روایت عمل کنیم، هم درباره سنه هم درباره قود و قصه ظاهرش. صاحب کشف اللسان بعد از آنی که کلام شهید رو نقل می‌کنه که ما به این روایت عمل کنیم، میگه نه، در مسائل مربوط به خون نمی‌شود به این آسانی عمل کرد. این روایت میگه خون بریزید، از کجا این که تا یک سال مرد مردنش مال این بوده؟ شما از کجا میدید؟ ضربه ای زد تا یک سال هم این مرد، شاید سکته کرده، شاید یه مرض دیگر گرفته، شاید سرطانی گرفته، ما چه میدونیم؟ آیا میشه خون مسلمان ها را به همین احتمال بریزیم؟ یه احتمال استناد داشته باشد به اون ضربه؟ با یه احتمال میشه خون ریم؟ ولذا میگه این روایت مشکل است بهش عمل کردن. تهجم، هجوم کردن، از تهجم علی الدماء میگه نمیشه کرد. بعد جدن حالا فرض کنید تشخیص ندادیم که مرگ مستند به ضربه بوده یا مرگ مستند به ضربه نبوده، بازم به روایت عمل کنیم، خون بریزیم، بریزیم خونو، بگیم تا یک سال اگر این مرد به هر حسابی باشه ما بذاریمش حساب قتل و ضربه و خون اون ضارب رو بریزیم. میگه این تهجم بر دمایی نمیشه. جمله ای هم از مرحوم صاحب ریاض نقل کنم که عجیبه. صاحب ریاض میگه ان الاکثر لم یعملوا بسیئه ابی عبیده الهذا، ان الاکثر لم یعملوا بسیئه ابی عبیده الهذا. ریاض جلد 2 صفحه 554 554 این که همه عمل کرده بودن. ظاهرم منظور صاحب ریاض از این که عمل نکردن راجع به قصاص، یه قصاص عمل نکردن، ببخشید راجع به تداخل دیات، یه چیز دیگری، به تداخل اکثر عمل نکردن. چون در عبارت ابی عبیده حضا من دیگه نخوندم روایت دوباره، یادتون هست که میگفت یاد تداخل میکنه. پس اکثر لم یعملو یعنی مسئله تداخل، اکثر قائل بعدم تداخل بودن، نه راجع به قصاص و دیه. قصاص و دیه عمل کردن، لم نجد فی مخالفا. پس تا اینجا توجیه میکنیم کلامه صاحب ریاض. بعد ایشون جمله ای داره، اینو بگیم نقل کلمات تمام کنیم. بعد ایشون میگه در این حال در مورد قصاص مشکلی در این روایت هست، وان این است که مخالفون للاصول، روایت در مورد قصاص مخالفان للاصول. چیش مخالف اصوله؟ حالا عادت قتاله بوده، قصد قتلم بوده، استنادش مسلم نیست. بعد از یک سال 11 ماه این مرده، ما یقین نداریم این مربوط به اون ضربه است. اگر بزن اطبام تشخیص ندادن، بازن معلوم نیست. بله ممکنه بعد از چند سال اثر بذاره، ممکنه. آیا با ممکنه میشه قصاص کرد؟ شما باید یقین به استناد داشته باشی. در زمینه شک استناد نمیشه باید خون بریزیم، مخالفان للاصول. خب این مجموعه کلمات این بزرگوارانه. حالا اجازه من یه جمع‌بندی بکنم، این مسئله تتمش میمونه. ما 2 روایت در اینجا داشتیم، احد و ما روایت ابو عبیدت الحزا، دیگه نمیخونم، مضمونش این بود که میفرمود اگر ضربه ای کسی به سر کسی وارد کنه، اگر 2 ضربه باشه 2 دیگه، ایه ضربه باشه ولو 10 منفعتم زائل بشه با یه ضربه، یه دیگه میگفت این تداخل، این کارش نداره، این که گذشت. بعد میگه انتظار سال میکشیم. اگر تا آخر سال این شخص بمیره احساس میکنیم، و اگر نمیره دیه میگیریم. این مطلبی بود که در روایت ابو عبیده حسان. در روایت ابو حمزه سومالی صحبت تداخل دیات نیست، اما صحبت سنه هست. میگه اگر تا یک سال بمیره قصاص، اگر نمیره دیه. خب از مجموع این دو روایت چی میفهمیم؟ سه نکته میفهمیم. آیا میتونیم عمل کنیم یا نه؟ بمونه. از این دو روایت سه نکته استفاده میشه، سه حکم. اول، وجوب الانتظار الی السنه. چرا؟ لیعلم، برای این که بدانیم، انه یموت به ای اولا. آیا میمیره یا نمیمیره؟ و اگرم نمیمیره یرجع الیه عقله اولا. پس نکته اولی که استفاده میکنیم وجوب انتظار از تا سنه، تا بدانیم یموت به ای اولا و علا فرض الحیات یرجع الیه عقله اولا. یه نکته. نکته دومی که از این حدیث میفهمیم این است که اگر قبل مضی سنه بمیرد مطلقا قصاص است، چه استناد معلوم باشد چه نباشد. قبل مضی سنه اگر بمیره مطلقا قصاص است، چه استناد معلوم باشد. و اگر بعد از سنه بمیرد مطلقا دیه است، چه استناد معلوم باشه چه نباشه. این هم هست. بعد از دو سال بود عتبان گفتن به استناد همون زردن. ظاهر حدیث این است که این قصاص نداره و دیگه داره. قبل از سنه مطلقا قصاصه، بعد از سنه مطلقا دیگه. نکته سوم، ظاهر حدیث این است که دیگه رو باید بعد از مضی سنه داد، و بعد از مضی سنه اگر عقل برگردد دیگه بر نمیگردد. بعد از سنه اگر عقل برگردد دیگه بر نمیگرد. اما اگر بعد از مضی سنه عقل، قبل از مضی سنه عقل برگردد دیگه بر میگرد. پس چی شد سومی؟ بعد از مضی سنه دیگر باید بده، عقل برگرده فایده نداره. قبل از مضی سنه اگر عقل برگردد دیگه بر میگرد. بله، ظاهرش اینه. حالا من متن روایت هم خاصی پرده براتون میخوانم. حالا روی این سه مطلب فکر کنید و مطالعه کنید. من نکته ای هم قبل از پایان بحث عرض کنم. ما یه دوره تفسیر نوشتیم به نام نفحات القرآن، ده جلده، در واقع ترجمه تفسیر پیام قرآنه. یعنی یه دوره تفسیر موضوعی ده جلدی در باره تمام عقاید به قلم روان عربی روز. این دوره چاپ شده. ما اینها رو توی کارتون کردن مستقل جداگانه دوره دوره. ما 200 دوره از این رو گفتیم نصف قیمت به آقایانی که میخواهن شرکت مشروط به شرکت، اونایی که در این درس شرکت میکنن میتوانن یه دوره هر کسی میخواد بگیره. 200 دوره اونجا میتوانید بگیرید و از این موقعیت استفاده کنید. دوره 16 تومن مثل قیمتش 8 تومنه. دوره کامل 10 جلدی 8 تومن میتونن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.